ببین آقا اصلا مبحث سیاسی شد آقا، خب این مبحث تخصصیه دقیقا. یا مثلا ما توی برجام دیدیم بالاخره همون موقع که برجام بود یه موافقینی داشت یه مخالفینی داشت، یعنی همه به خاطر اینکه بخوان روی همو کم بکنن این با اون موافقت میکنه و اینکه با اون مخالفت میکنه، حالا به جای اینکه بشینن آقا اصلا روی خود موضوع برجام که آقا مثلا به لحاظ تخصصی و صداهای کارشناسا تو اون دعواهای سیاسی گم شد، یعنی مثلا ما کارشناس حقوقی داشتیم کارشناس سیاسی داشتیم، یعنی همه میگفتن آقا این نمیشود مثلا چون اینا رفتن، اون یکی میگفت آقا میشود چون ما هستیم، نمیشود چون اینا اگر بودن نمیشود. چیکار باید بکنیم؟
مردم ما خیلی مردم خوبی هستن، هر زمان ما بهشون نیاز داشتیم واقعا به داد این انقلاب و نظام رسیدن، واقعا از میام خدمتتون تو موضوعات مختلف. اکثریت مردم ایران روحیه انقلابی دارن، همراه هستن با انقلاب. فکر میکنم که مهمترین کاری که الان باید مردم ما انجام بدن، حالا من بعد میرسم موضوع رسانه ها، بحث مربوط به صبره. ما تو قرآن به صراحت داریم و حتی مقدمتر از نماز خداوند فرمود که استعینوا بالصبر و الصلاة یا و الصبر علی ما اصابک، مصیبت هایی که بر شما میآیند مقابل آنها صبر و مقاومت کنید و در برابر آن مشکلات تسلیم نشوید. و یا حتی تو نهج البلاغه ما به صراحت از حضرت امیر بارها خطبه های مختلفی رو داریم که باید صبر کنیم. شکی نیست که الان ما در معرض انواع اقسام تحریم ها و مشکلات اقتصادی قرار داریم. خیلی از اینها نتیجه بی تدبیری مسئولین بوده که میباید از قبل فکر کنن که یه سری اتفاقات بعد صورت بگیره. خیلی مثال خوبی رو زدین جناب عسکری، شما بحث کنکور رو مطرح کردین. قبل از اینکه وارد اتاق مربوط به مصاحبه بشیم با جناب جانتیقی بحث میکنیم در خصوص بحث کنکور، سال 86 مجلس ما تصویب کرد، این مثال خیلی کوچیکی مربوط مشکلاتی که داریم ما، سال 86 تصویب شده که بعد توی 3 سال بررسی بشه توسط چند وزارتخونه و نهایتاً حذف بشه کنکور. حالا بماند که چه مافیای کنکوری پشت این قرار داره اینها. نهایتاً الان که این مشکلات مربوط به کرونا اتفاق افتاده اینها، ما اینا رو داریم همه پیوند می‌زنیم به مسائل سیاسی. می‌خوام ببینیم که در عوضی که ما بیایم یک مشکلی رو حل کنیم، می‌خوایم صورت مسئله رو کلاً حذفش کنیم، پاکش کنیم. چرا از قبل نمی‌شینیم بررسی کنیم، آنالیز کنیم، تدبیر کنیم روی بعضی از مسائل و مشکلات، اون اولویت هایی که اول جلسه با هم دیگه بحث کنیم و نهایتا به یک راهکار خوب برسیم. متأسفانه به این راهمون نرسیدیم. ایمان به خودمون با داشته باشیم، به داخل خودمون، به کشور خودمون داشته باشیم، قابلیت های خودمون رو بشناسیم، فرصت های خودمون رو بشناسیم. یه سری تجاربی رو ما از گذشته داشتیم، بازنمایی تجارب گذشته رو داشته باشیم که چجوری ما فائق اومدیم بر اونها. توانمند کنیم بچه های خودمون رو، مردم خودمون رو توانمند کنیم تو این حوزه. ما نمیتونیم آینده، شاید من نباید پاسخگو باشم به خداوند چرا فرزند من باهوش بود یا ذریب هوشیش پایین بود، چیزی که خداوند آیکیوی که خداوند بهش داده یا به من داده، ولی قطعا من جوابگو خواهم بود که آیا یک بچه با عرضه رو تحویل جامعه دادم یا نه. برخی از این توانمندی ها به خود خانواده ها داره برمیگرده، برخی به رسانه ها داره برمیگرده که رسانه هایی که پمپاژ این جریان تحریف سنگین هستن از خارج از کشور و داخل کشور، و برخی هم برمیگرده به خود نظام حاکمیتی ما، اون دستگاه هایی که متولی این توانمند سازی مردم هستن تو این حوزه. ما متاسفانه عرض کردم خدمتون اون بحث های مربوط به تسخیر صورت گرفته، تسخیر افکار، خصوصا مربوط به رسانه های ما. رسانه های ما برخی از رسانه هایی هستن که الان باید بررسی بشن. من فکر میکنم که نظام رتبه‌بندی رسانه ما باید داشته باشیم تو کشور ما، ببینیم کدوم رسانه ها تا حالا از اول انقلاب پای درد مردم بودن، مشکلات مردم بودن و پای انقلاب بودن، و خیلی از اینها، بعضی از اینهایی که نبودن اصلا بودجه اونها از کجا تامین میشد. اینها نهایتا اونایی که واقعا همراه هستن، این رسانه ها ما به توانمندشون کنیم. بعضی موقع زبان اقناع رو بلد نیستن رسانه ها که چجوری با مردم صحبت کنن، چجوری یاد بدن، چجوری مطالبه گری کنن مشکلات مردم رو. خیلی از مواقع میخوان یه مشکل رو حل کنن، آب به آسیاب دشمن داریم میریزیم. ما نگاه میکنیم میبینیم که یه موضوع بی ارزشی که شاید جز اولویت بندی های رو اول تا دهم کشور ما هم نبوده، تبدیل میشه به اولویت اول کشور ما، و از یک رسانه که ما تا حالا حسابش هم نمی کردیم منبعش اونجا بوده. و خیلی راحت داره این شیر میشه و منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی و دست همه مردم در میسه. و نکته آخر از کنم خدمتون، یک موضوعی است که علم روانشناسی هم هست، فکر میکنم همه هم بهش اعتقاد داریم ولی عمل نمیکنیم. ذهن منفی منفی میاره. من اقناع میشم که این خبری که داره به من داره میرسه، این موضوعی که داره به من داره میرسه و اینها منفیه و هیچ مشکلی از من حل نمیکنه و دائم رو این تمرکز میکنم و برای خودم تکرارش میکنم. نتیجه که داره به من داره میرسه اون ناامیدیه، اون ارزم بوزو عدم نتیجه هست که بعد بهمون برسه. افراد زیادی هستن که از ذهنشون برای درمان جسمشون دارن کمک دارن میکنن. ذهن رسانه‌ای و ذهن و تفکر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم ما هم باید تغییر کنه. برخی از سوادها هست، ما فکر میکنم که بحث منقال و ماقال هم اینجا مطرح کنیم. اتحادیه اروپا چند تا سواد رو مطرح داره میکنه یا یونسکو مطرح داره میکنه، میگه تو قرن 21 شما اگه این سوادها رو نداشته باشین بی سواد هستین. دقیقا مثل نهضت سواد آموزی که اوایل انقلاب خودمون رو اندازی شده بود. سواد عاطفی، سواد مالی، سواد ارتباطی، عرضم به حضورتون سواد رسانه‌ای، سواد تکنولوژی و فناوری بلد نیستیم. این سواد رو واقعا بلد نیستیم ما. بعد یاد بگیریم دیگه، راهی نداریم ما.
درسته.
خیلی ممنونم آقای جمعتیقی، نظر شما چیست؟ رسانه ها در داخل کشور باید چیکار بکنه؟ مخصوصا ما خیلی این موضوعات و تحریف ها رو توی شبکه‌های اجتماعی داریم ببینیم. نمیتونیم جلوی شبکه‌های اجتماعی رو ببندیم، کار عقلانی هم نیست، اما میتونیم که حداقل رسانه های ما خبر درست بدن، از بازی های سیاسی یه خوری کم بکنن، مخصوصا حالا خود نخبگان ما، نخبگان سیاسی ما یه خود از این دعواها کم بکنن.
من چون خودم کارم رسانه است، بذارید من از رسانه دفاع کنم. واقعا رسانه ها محصول خبر و مطالب گزارششون بخش اعظمی است که سیاسیون کشور تولید میکنن. من رسانه هرچی تلاش کنم، وقتی مثلا برمیگردم به سال 92 میبینم که یکی از بزرگترین تحریف های سیاسی چنده اخیر در انتخابات 92 اتفاق افتاد که سیاست اقتصاد کشور کاملا به مذاکره و مذاکرات اینها مرتبط شد. اون چه فرهنگی تولید میکنه، چه میزان از اخبار و مطالب رو تولید میکنه. یک انتخاباتی به ظاهر دو سه هفتهی برگزار میشه، من رسانه باید 10 سال تلاش کنم تا دوباره این ذهنیت رو اصلاح کنم. یعنی فقط به رسانه بر نمیگرده. این یک مورد. مورد دوم اینه که شبکه‌های اجتماعی به یک معنا رسانه‌های غیر رسمی هستن که براشون نظارت نمیشه و تا ساماندهی فضای مجازی در کشور به معنای واقعی صورت نگیره. یکی از ابعاد وجود تحریف که خود شما اشاره کردی سیاسی کردن مسائله. یعنی شما ببینید ما تلگرام که یک مسئله است که در ظاهر یک مسئله ارتباطی است، سالها کشور ما وارد یک عرصه و پروسه سیاسی مخالفین تلگرام و موافقین میشه. یا موضوعات همین الان محرم، یک مراسم آیین مذهبی است کاملا الان سیاسی یا دو قطبی مذهب بهداشت و درمان شده. این کجا داره شکل میگیره؟ در محیط افسار گسیخته فضای مجازی. یعنی واقعا دیگه رسانه اینجا اولا که توان مقابله نداره، تا وقتی که این نیاد ساماندهی نشه و از این رها شدگی رها نشه، از این سیاست زدگی و فضای مجازی ما رها نشیم، همون چیزی که شما میگید، حتی یه قضیه مثل برجام که یه ذات سیاسی هم البته داشت ولی اینقدر هیاهو شد که حرف کارشناس ها به معنای واقعی شنیده نشد. کارشناس های حقوق بین الملل ما از روز اول میگفتن این مورد داره، این تعهد آور نیست، این افره های حقوقی داره. امروز هم همین مسئله است. یعنی میخوام بگم که واقعا رسانه تا یه حدی میتونه بره جلو اگر قرار است که ما بر محیط افکار عمومی خودمون وارد یک مدیریت افکار عمومی درست بشیم. با رها کردن فضای مجازی این اتفاق نخواهد افتاد، ولو اینی که شما صدها رسانه رسمی هم داشته باشید. باید اون مسئله بیا تدبیر بشه براش، تعیین تکلیف شبکه‌های اجتماعی بشه، همچیزی که شما میگه نه کسی طرفدار فیلتره نه بستن و نه اینها، تدبیر این رها شدگی، اینی که ما هنوز اینترنت ملی نداریم، اینی که امروز بستر اجتماعی ما در اختیار دشمنه، هر وقت خواست میتونه ما رو ببنده، هر وقت خواست میتونه داشته باشه، هر وقت خواست به منافقین حال میده، اونها میارن کف فضای مجازی کشورمون، اصلا یه فضاهای این شکلی. یعنی میخوام بگم که واقعا این تصور اینه که همه یه کار از طریق رسانه حل میشه به نظرم به فکر خامی است. باید فضا و زیرساختهای فضای مجازی در کشور اصلاح بشه، وگرنه این همچنان این پروسه تکرار و هزینه سازی برای نظام، برای رسانه ها و توان ما رفتن برای اینی که هر روز یک پرسش ببینید دیگه، خنده دارتر از اینی که دوامن جز وقفی های کشور اعلام میشه که اصلا با عقل جنم جور در نمیاد و تبدیل به یه خبر درجه یک در شبکه‌های اجتماعی میشه، بخاطر اینکه دیگه کار از رسانه عبور کرده.
واقعا این هم مبحث پیشگیریه دیگه، که باید پیشگیری. مثلا مثال دماوند که زدین، خب ببینید مثلا ما قانون کاداستر رو داشتیم، قانون جامعه حدنگار. خب من اتمان داشتم چهارشنبه با رئیس سازمان ثبت املاک صحبت میکردم، ثبت اسناد املاک، میگم آقا خب موظف بودن نهادها که تا سال 96 این قانون رو اجرایی بکنن، همه نقشه ها، همه سند ها، همه زمین ها، همه چی مشخص شه. خب هیچ کی این کار انجام نداده. یعنی میگم آقا ما با خیلی از استاندارها گفتیم که آقا این چی شد، این کاداستر شما چی شد، نقشه های کاداستری شما چی شد، و اصلا هیچ کی اصلا محل نمیذاشت. یعنی میگفتن آقا ما حداقل میگفتیم مثلا نقشه فلان جا رو هم بده به ما نمیدادن. خب این خودش اینو پیشگیری بوده دیگه، میگه تازه ما رفتیم خودمون دماوندو که مثلا نقشه کاداستری انجام دادیم، خود ما فهمیدیم که یک بخشی، نه اصلا قله، نه یک بخش پایین 40 کیلومتر فاصله داریم، آقا مثلا این وقفی بوده که خودمون هم اعلام کردیم. بعد یوهی میبینی شما یه حجمه میاد که آقا مثلا
به خبر اول کشورم تعریف.
آره بعد خب میبینی که خب آقا اگه اون قانون اجرایی شده بود و مسئولین قانون اجرایی کردن، خب شما با این مشکل مواجه نمیشدید دیگه.
دقیقاً موضوع خوبی رو اشاره کردین. من فکر میکنم در آستانه روز خبرنگارم هستیم، ما این هفته مزین شده، بین دوتا عیدم هست برای اولین بار به نام خبرنگار، همکارای رسانه‌ای که به شدت در حال زحمت کشیدن هستن توی این عرصه خبر و پیام آوردن. ما تعریفمون از رسانه میگیم که هر چیزی که انتقال دهنده پیام باشه از فرستنده به گیرنده. رسانه‌ها متفاوت هستن، رسانه‌های مختلفی رو ما داریم. الان میتونیم به جرات عرض کنم خدمتتون شاید نزدیک به 80 میلیون ما رسانه داریم در کشور. مردم ما الان همه تبدیل به رسانه شدن. خیلی از اتفاقات بزرگی که داره در کشور ما تبدیل میشه با اون اقناهای جایگزینی یا بزرگنمایی یا اون وارونه سازی، اتفاق اول کشور ما نیست و خیلی از مواقع اون ارزش‌های خبری هم نداره. بحث مربوط به دماوند ما به وضوح داریم میبینیم چه اتفاقات بزرگی تو دنیا میفته یا تو ایران داره میفته، ولی یک هفته کشور ما هول‌هوش این خبر داره میچرخه. قبلا شاهد بودیم که اگر صدا و سیما یک موج خبری رو میرفت مربوط به یک اتفاق بزرگی، ولی همون روز یک اتفاق کوچیک میافتاد در یک توییت یک فرد، مثلا بحث کربلای 4 رو ما مطرح کنم خدمتتون، یک فرد بود یک موضوع رو مطرح کرد، تا دو هفته تو اوج خبری خودش قرار داشت. متاسفانه این اتفاقات زیاد افتاده و تا زمانی که به قول جناب آقای جهانتیغی مشکلات مربوط به سر و سامان دادن فضای مجازی صورت نگیره، ما هر روز شاهد این اتفاقات هستیم. بازم تبریک عرض میکنم خدمت همه بچه های رسانه‌ای، کسانی که الان واقعا نوک پیکان آماج حملات اون طرفی ها هستن و بعضی از مواقع داخلی ها.
درسته، خیلی ممنون آقای جهانتیغی. یک دقیقه وقت داریم در اختیار شما.
نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه که ما باید همه متوجه باشیم تحریف به اندازه تحریم و چه بسا بالاتر از تحریم برای کشور ضرر داره و یک نوع وظیفه همگانی داریم برای اینی که از تحریف عبور کنیم و این وظیفه ایست که هم رسانه ها و هم مردم تو همان با هم دارن.
درسته، خیلی متشکرم جناب آقای جهانتیغی، روزنامه نگار، و جناب آقای کارآزمیان، کارشناس رسانه‌ای. بحث خوبی بود درباره تحریم و تحریف. من فکر میکنم بیشتر اگر مسئولین شفاف سازی بکنن موضوعات رو، بیشتر پاسخگو باشن به رسانه‌ها، شاید خیلی از این اتفاقات نیفته. مثلا همین آخرش بحث قرارداد 25 ساله ایران و چین بود که اگر خب مسئولین زودتر میمدن اطلاع رسانی میکردن، افکار عمومی رو روشن میکردن، ما این همه با شایعات مختلف مواجه نمی شدیم. خیلی متشکر از این که شنونده گفتگوی سیاسی در روز دوشنبه 13 مرداد ماه 1399 بودین. روز خوبی رو براتون آرزومندم، امیدوارم که سالم و سلامت باشین، ماسک زدن رو فراموش نکنید و تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تحریف و تحریم، چرایی تضعیف روحیه مردم از سوی دشمن، موضوعی بود که همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه اون رو در قالب برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم شما خوبان شنونده کردن از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30035 رو به خاطر بسپارید همراه با شماره تلفن 162 روابطومی سازمان صدا و سیما و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035 و با ما در ارتباط باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
تمام پنجره
رو به آسمان
باز است
به بار حضرت باران
که فصل اعجاز
که فصل
قدم در مسیر دلدادگی تنین اللهم لبیک است که فضا را معطر می کند به وصال عشق. از قدیر آمده است
تا برای زندگی
امتدادی از نور را ترسیم کند در امتداد نور. آغاز داستان عشق و ایمان حکایت سلوک عبد صالح است در طواف عشق. سیمای کارگزاران در حکومت اسلامی، بررسی نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی در ساحل سخن.
در ساحل سخن.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما خوبان و شما بزرگواران هستیم و تا ساعت 22:10 شب هم این برنامه ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا لحظات دیگه شما عزیزان میتونید شنونده میان برنامه درنگ باشید. در ساعت 19 هفته بعد از ظهر همراه شما خواهیم بود با برنامه زنده بدون خط کردگی. علاقه‌مندان به برنامه گفتگوی فرهنگی میتونن برنامه خودشون رو در ساعت 28 شب دنبال بکنند. به استقبال اذان و مناجات خواهیم رفت در ساعت 20:27 دقیقه و ضمن این که هنگام اذان مغرب 20:33 دقیقه خواهد بود. پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری در ساعت 21:09 شب و گفتگوی علمی. امید که شما عزیزان شنونده با ما همراه و همسفر باشید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. اما اجازه بدین که نگاهی داشته باشیم به داستانهای پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی و در اونها درنگ بکنیم.
درنگ. این قسمت عمر.
شامل، به این سفر نرو.
آخر از چه چنین میگویی عطیه جان؟
این همه با تو گفتم و تو اکنون در چشم من مینگری و میگویی از چه چنین میخواهم؟ از این که همگان از تراران خون ریزه پنهان شده در تنگه ها میگویند که در مسیر توست، جز این است؟
راست میگویی که کسان بسیاری گفتند این راه تراران سنگ دلی دارد که در تنگه ها پنهان میشوند، چشم به راه کاروان ها میمانند و بعد که به میان تنگه رسیدند پس و پیش راه بر ایشان میبندند، چونان که نه راه ماندنشان میمانند نه راه گریختن، پس میتازند و مالشان میبرند و خونشان هم میریزند که مبادا جایگاه و صورتشان بر همگان معلوم شود.
خدایت رحمت کند، چنان به ظرافت آنچه از صد دهان شنیده بودم یک کاسه کردی و باز گفتی که از بیم موی بر تنم راز شد. بس خود اینها را میدانی؟
میدانم و باز در پا گذاشتن به این سفر تردید ندارم.
از چه؟ از جانت سیر شده ای و دل به هلاک خود بسته ای؟
پیداست که نه.
پس چه؟
میخواهی حکایتی برایت بگویم؟
مرا شوقی به شنیدن حکایت نیست که از بیم آنچه بر تو خواهد گذشت خواب بر من حرام شده است.
این حکایت از برای بیداری است، نه در خواب فرو شدن. حال بگویم؟
میدانم آنقدر اصرار میکنی تا بپذیرم، پس بگو.
همه چیز باز می‌گردد به پیش از آن هنگام که تو عیال و چراغ خانه ام شوی.
یعنی 10 سال پیش؟
آری، آن روزها این دیار طبیبی داشت که مردمان بصیرش می‌خواندند. روزی من از پی بصیر رفتم تا برای یاری به بیماری رو به موت همراه هم بیاید. طبیب، طبیب، به خاطر خدا با من همراه شو.
آرام بگیر جوان، همان خداوندی که خود از او یاد کردی تو را و مرا و جمله مردمان را از شتاب بیهوده در کارها باز می دارد.
آری، حق همین است، اما اکنون سخن از مرگ و زندگی است.
مرگ و زندگی چه کس؟ بگو تا بدانم و بیندیشم باید کدام نوش دارو یا مرهم بردارم و در راه شوم.
بی بی لیلا.
بی بی لیلا؟ همان پیر زن گیس حنا بسته لرزان دست بی فروغ چشم و بی دندان که سال هاست از ناتوانی دو پا کنج خانش نشسته و از ضعف به کودک خردسال میماند.
آری، همون.
خوب،
در تپ میسوزد، در همسایگی ما خانه دارد و حال مادرم بر سرش نشسته، اما دیگر پاشوی علاجش نیست. از پی شما آمدم تا بیایید و یاریش کنید.
این همه بر سر زدن و پرپر زدن برای پیر فرتوتی چون بی بی لیلا؟ هم پیر زن عمرش را کرده و به آفتاب لب بام میماند. طبیب بیاید یا نیاید، او این دم یا آن دم چشم از جهان فرو خواهد بست. پس به این قوقا پایان ده.
اما طبیب،
به خانه بازگرد من نیز شربتی می سازم و آنگاه می آیم.
آخر به مادرم بگویم چه هنگام بر بالین بی بی لیلا خواهید رسید؟
چه می دانم؟ حتی شاید بعد از آن که به دیار باغ شتاب. حال برو.
و من به خانه و نزد مادرم بازگشتم، به امید آن که طبیب نیز به شتاب بیاید.
آیا طبیب به هنگام بر بالین بی بی رسید؟
او هیچگاه نرسید.
چه؟
ساعتی بعد در شهر قوغا شد. از خانه بیرون جستم و دانستم طبیب آنگاه که به سوی ما می آمده در گذری اسبی رم کرده بوده و سم بر تن طبیب کوفته و عرابهش نیز از تن نیمه جان طبیب گذشته و جانش ستانده.
وا ویلا، پس بی بی لیلا مرد؟
شامل، شامل، بیا کوزه آب خالی شده، بیا این کوزه را ببر از آب چشمه پر کن. بیا بر.
آمدم همکنون. آن که مرد مادر بیچاره من بود که بیماری بی بی در او گرفت و جان به در نبرد. اما بی بی از بستر برخاست و به جنبران مهر مادرم مرا به زیر بال و پر گرفت و بعد به خواستگاری تو آمد و باقیش را هم که میدانی.
آن که مادر جان میخوانی بی بی لیلاست. همان که طبیب میپنداش از آن تب جان به در نمیبرد.
تا اصل نرسد خواهی بود، بس با ترس زندگی نکن. آمدم.
درنگی کردیم در داستانهای ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن و حال دلمون هم خوش شد.
کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی، انگوه بزرگیست زمانی که نباشی، انگوه بزرگیست زمانی که نباشی. آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر با فیروز با الماس به افاق بپاشی. هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم، اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی. باد سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی